ساعت 19 هفته بعد از ظهر است به وقت تهران. شنونده رادیو فردا هستید. سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا. به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش اومدید. در یکی از آخرین جمعه های سال 92، یعنی در 9 اسفند 1392 برابر با 28 فوریه سال 2014 میلادی، با من آرش حسنی همراه هستید. از اینکه رادیو فردا رو برای شنیدن و با خبر شدن انتخاب کرده اید از شما سپاسگزارم. در نخستین گام از این مجله شامگاهی اسفند ماهی سراغی از خبرها میگیریم با بهروز کارونی که اینجا در استودیو خبر رادیو فردا با من و شماست. سلام و درود بر تو بهروز.
سلام آرش عزیز و همینطور شنوندگان گرامی. ویکتور یانوکوویچ، رئیس جمهوری برکنار شده اوکراین، روز جمعه در نخستین کنفرانس خبری پس از برکناریش اعلام کرد که همچنان خود را رئیس جمهوری قانونی این کشور می‌داند. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای یانوکوویچ که در شهر روستوفدون در روسیه در یک کنفرانس خبری شرکت کرده بود افزود:
настало время мне сказать о том
از مبارزه برای آینده اوکراین علیه کسانی که می‌خواهند با ترور و ایجاد ترس حکومت کنند دست بر نخواهند داشت. در همین حال دادستانی کل اوکراین روز جمعه اعلام کرد که خواستار استرداد ویکتور یانوکوویچ، رئیس جمهوری برکنار شده اوکراین، از روسیه خواهد شد. در همین حال ناوگان روسیه در دریای سیاه روز جمعه هر گونه دخالت در بسته شدن فرودگاهی نظامی بلبک در نزدیکی بندر سواستوپول در شبه جزیره کریمه را تکذیب کرد. همچنین پارلمان اوکراین خواستار تشکیل نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد برای رسیدگی به تحولات این کشور شد. این درخواست با مخالفت روسیه مواجه شده است. گزارش بیشتر را در بخش گزارش‌ها خواهید شنید. اسرائیل روز جمعه از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خواست تمام اطلاعاتش درباره تحقیقات اتمی ایران و اهداف آن را منتشر کند. اسرائیل اعتقاد دارد این تحقیقات با هدف ساخت بمب اتمی در ایران انجام می‌شود، اتهامی که ایران همواره آن را رد کرده است. درخواست دولت اسرائیل به دنبال گزارش خبرگزاری رویترز صورت گرفت که میگوید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از انتشار یک گزارش جامع درباره تحقیقات اتمی ایران خودداری کرده است. به نوشته رویترز، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در سال 2013 میلادی قصد انتشار یک گزارش مهم درباره برنامه اتمی ایران را داشت که میتوانست گویای تحقیقات تهران در رابطه با بمب اتمی باشد، اما از آنجا که روابط تهران و جامعه جهانی بهبود یافت این گزارش منتشر نشد. بر اساس این گزارش، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تا کنون توضیحی درباره گزارش رویترز نداده است. رئیس سازمان بسیج مستضعفین روز جمعه گفت روز به گفته او حماسه آفرینی بسیجیان نسل امروز فرا رسیده است و همه باید برای آزادی بیت المقدس آماده شوند. به گزارش خبرگزاری فارس، محمد رضا نقدی که در صبحگاه مشترک نیروهای حاضر در رزمایش الا بیت المقدس در اردوگاه قدس سمنان سخن می گفت، افزود که این گونه رزمایش ها برگزار می شود تا بسیجیان هر روز بر آمادگی خود بیفزایند و میدان رزم را تجربه کنند. حمید سید مهدوی، وکیل و نماینده تامال اختیار آیت الله بیات زنجانی در استان آذربایجان شرقی، صبح روز پنجشنبه در تبریز بازداشت شد. به گزارش صفحه شخصی آیت الله بیات زنجانی در فیسبوک، آقای سید مهدوی پیش از این نماینده دور ششم مجلس از تبریز بوده است. آیت الله بیات زنجانی از مراجع تقلید به اصلاح طلبان است. همچنین اکبر علمی، نماینده سابق مجلس از تبریز، در صفحه شخصی خود در فیسبوک نوشت که حمید سید مهدوی پس از احضار به دادسرای ویژه روحانیت تبریز بازداشت و به زندان منتقل شد. و اسخر فرهادی، فیلمساز ایرانی و نخستین برنده جایزه اسکار در ایران، نشان عالی هنر و ادبیات کشور فرانسه را دریافت کرد. به گزارش سایت وزارت فرهنگ و ارتباطات فرانسه، آقای فرهادی روز پنجشنبه این نشان عالی را از خانم اورلی فیلیپتی، وزیر فرهنگ این کشور دریافت کرد. آرش جان،
سپاسگزارم از بهروز کارونی. آنچه شنیدید مهمترین و جدیدترین خبرهای ایران و جهان بود، اما بشنویم در این مجله شامگاهی که به تهیه کنندگی فرینه آسمی تقدیم شما می شود چه گرد آمده است. رئیس جمهوری که دیگر رئیس جمهور نیست. ویکتور یانوکوویچ در روسیه با خبرنگاران گفتگو کرد. با آنا رایسکایا همراه میشویم و از نخستین نشست خبری رئیس جمهور مخلوع اوکراین میشنویم. تریبون نماز جمعه تهران رو به دولت. احمد خاتمی میگوید فتنه‌گران سخاوتمندانه پست میگیرند. شیرین فامیلی گزارشی در این باره دارد، میشنویم. مسافری به هند. محمد جواد ظریف برای هندی ها از ایران پس از دولت 11 هم گفت. حسن جعفری همکارم از سفر وزیر خارجه ایران به هند برای من خواهد گفت. برق گرفتگی هزینه ها در سال 93. وزیر نیرو از افزایش 25% بهای برق در سال آینده خبر داد. گزارشی میشنویم از مهرداد قاسمفر. سبد کالایی دیگری در راه است. خانوارهای کمتر از 4 نفر با حقوق کمتر از 500,000 تومان منتظر باشند. بکتاش خمسه‌پور از دور دیگری از اعطای سبد کالا برای ما میگوید. و اگر با من و این مجله شامگاهی تا پایان همراه باشید، از تحولات حوزه ورزش خواهید شنید و شنونده مجله جامعه خواهید بود. با من همراه باشید. دادستان کل اوکراین از وزارت کشور خواست ظرف 10 روز ویکتور یانوکوویچ و 24 تن از نزدیکان سابقش را بازداشت کند. این در حالی است که یانوکوویچ به روسیه پناه برده و در نشستی مطبوعاتی اعلام کرده که مصمم است به مبارزه برای آینده اوکراین ادامه دهد. آنا رایسکایا گزارشگر رادیو فردا در کیف گزارش می‌دهد.
ویکتور یانوکوویچ در نشستی با خبرنگاران در شهر راستوف‌نادنو در جنوب روسیه تأکید کرد که همچنان رئیس جمهور مشروع اوکراین است. او گفت قوانینی که طی هفته گذشته در پارلمان اوکراین تصویب شد غیرقانونی است، زیرا به گفته وی بسیاری از نمایندگان زیر فشار شورشیان میدان تصمیم گیری میکنند. او با اشاره به گفتگوی تلفنی با ولادیمیر پوتین گفت کرملین این مسئله را خوب میداند و متعجبم چرا رئیس جمهور روسیه تاکنون از خود خویشتنداری نشان داده است. وی گفت روسیه نباید فاصله بگیرد و نسبت به همسایه و شریک مهمش بی‌توجهی نشان دهد. او از مسکو خواست با تمام امکانات از نرمی‌ها در اوکراین جلو گیری کند. وی در این حال مخالفت خود را با مداخله نظامی در اوکراین و نقض تمامیت ارضی این کشور ابراز داشت. این در حالی است که جمعه گزارش‌های زد و نقیض از وضعیت کریمه از جمله جابجایی نیروهای مسلح روسیه در این شبه جزیره خود مختار اوکراین منتشر می‌شود. صبح وزیر کشور اوکراین روسیه را به تجاوز به خاک اوکراین و نقض تمام تعهدات بین‌المللیش متهم کرد. متعاقباً شورای عالی امنیت ملی اوکراین از تدوین نقشه راه برای بازگشت ثبات به کشور خبر داد و پارلمان از اعضای شورای امنیت سازمان ملل خواست برای بررسی وضعیت کرمه جلسه اضطراری داشته باشد. این در حالی است که ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهور معزول اوکراین که بعد از یک هفته که هیچ کس به درستی نمی‌دانست او کجاست اما جمعه سر از روسیه درآورده، با تاکید بر نابسامانی و نارمی در سراسر اوکراین مدعی شد که ناسیونالیست‌ها و رادیکال‌ها در کیف حکومت را به زور تصاحب کردند. او افزود درگیری‌های اخیر نتیجه سیاست غیرمسئولانه غرب است. وی برای بازگشت ثبات پیشنهاد داد که همه پرسی در کشور برگزار شود، اما موضوع این همه پرسی را مشخص نکرد. وی همچنین با اشاره به میژهیریه، اقامتگاه مجللش که هوش تمام بازدید کنندگان را از سر برده، گفت که تنها صاحب خانه کوچکی در این مجموعه است و بقیه این ملک که اندازه موناکوست به کسانی تعلق دارد که به زودی از طریق وکلای بین المللیشان علیه حکومت جدید اوکراین شکایت خواهند کرد. این اظهارات یانوکوویچ در حال منتشر شد که سوئیس از مسدود شدن حساب‌های وی و نزدیکانش خبر داد و بسیاری از سیاستمداران غربی معتقدند بازگشت پولی که در دوره یانوکوویچ از اوکراین خارج شده میتواند اقتصاد در حال ورشکستگی این کشور را نجات دهد. یانوکوویچ همچنین گفت که دستور تیراندازی به معترضان را صادر نکرده و از خانواده‌های قربانیان عذرخواهی کرد. او از جمله تأکید کرد پلیس ضد شورش مسلح نبوده و تنها پس از آنکه تعداد بسیاری از آنها توسط شورشیان کشته شدند به سلاح گرم مجهز شدند. 86 نفر در درگیری‌های کیف جان خود را از دست دادند که 11 تن از آنها پلیس هستند. بیش از 300 نفر از معترضان همچنان مفقود الاثرند. آنا رایسکایا، رادیو فردا، کیف.
از اوکراین و کیف به هند برویم، جایی که در 2 روز گذشته میزبان محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران بوده و آقای ظریف در هند به میزبانانش از تحولات ایران پس از انتخابات ریاست جمهوری اخیر و تشکیل دولت 11 گفته است. با حسن جعفری همراه میشیم.
سفر دو روزه محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران به هند از بامداد پنجشنبه آغاز شد. آنطور که خود آقای ظریف در صفحه فیسبوکش نوشته است، روز اول این سفر عمدتاً به جلساتی با دانشجویان ایرانی و اعضای ارگانهای ایرانی در دهلی نو گذشته است. اما وزیر خارجه ایران پنجشنبه شب در یکی از پژوهشگاه‌های هندی موسوم به بنیاد تحقیقات ابزرور حاضر شد و علاوه بر سخنرانی به پرسش‌های حاضران نیز پاسخ گفت. در این جلسه که با حضور شماری از مقام‌های سابق و کنونی هند برگزار می‌شد و مدیریت آن بر عهده سلمان خورشید وزیر خارجه هند بود، محور اصلی سخنرانی آقای ظریف مسئله هسته‌ای ایران بود. وزیر خارجه ایران در سخنرانی‌اش از جمله گفت: در طول سالهای گذشته دچار این توهم بودند که برنامه‌های هسته‌ای ایران چیزی نیست جز پوششی برای برنامه تسلیحاتی و می شود این برنامه را با فشار و ارعاب خاتمه داد. آقای ظریف البته در سخنانش این توهم را به کشوری خاص نسبت نداد و اشاره مستقیمی به نام هیچ کشوری نکرد. محمد جواد ظریف در قسمت دیگری از سخنرانیش که در بنیاد تحقیقات ابزرور ایراد می شد گفت: غرب نمی تواند ایران را مجبور به کنار گذاشتن انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای کند. برنامه اتمی ایران دست نخورده باقی می ماند و هیچ قسمتی از این برنامه تعطیل نمی شود. حسین علیزاده دیپلمات پیشین ایران که اکنون ساکن فنلاند است می گوید:
توجه داشته باشید این صحبتی که آقای ظریف کرده در کشور هند بوده که خودش یکی از کشورهایی است که دارای توان بمب هسته‌ای هست. بنابراین در اونجا آقای ظریف حتی برای حفظ پرستیژ ایران به گونه‌ای صحبت کرده که قرار نیست همه تجهیزات و برنامه هسته‌ای ایران جمع بشه. نکته دوم این که آنچه که بین ایران و 5+1 توافق شده بنابر این نیست که کلن برنامه هسته ایران متوقف بشه. الان ایالات متحده هم پذیرفته که در حد غنی‌سازی 5% این برنامه ادامه داشته باشه. اما اختلاف در این هستش که آنچه که ایران در حد 20% داشتش غنی سازی میکرد و پذیرفته که اون غنی سازی 20% رو متوقف کنه، آیا کلیه تجهیزات باید جمع بشود یا اینکه متوقف بشود؟ اینچه که آقای ظریف در هند اعلام کرده موضع دولت ایران هست که برنامه هسته ایران در حد 20% متوقف می شود، اما کارخانه ها و تجهیزات و تأسیسات به جای خودشون باقی می مانند.
روز جمعه خبر دیگری نیز مرتبط با برنامه هسته ایران منتشر شد. اسرائیل از آژانس بین المللی انرژی اتمی خواست تمام اطلاعاتی را که درباره تحقیقات اتمی ایران و اهداف آن در اختیار دارد منتشر کند. خواسته اسرائیل واکنشی بود به گزارشی که خبرگزاری رویترز منتشر کرده بود و بر مبنای آن آژانس از انتشار یک گزارش جامع درباره تحقیقات اتمی ایران خودداری کرده است. به نوشته رویترز، آژانس در سال 2013 قصد انتشار یک گزارش مهم درباره برنامه اتمی ایران را داشته، اما از آنجا که روابط جمهوری اسلامی ایران و جامعه جهانی بهبود یافت، این گزارش نیز منتشر نشد. آژانس بین المللی انرژی اتمی هنوز توضیح یا واکنشی به این خبر خبرگزاری رویترز ابراز نکرده است. اسرائیل از توافقی که آذر ماه بین ایران و 5+1 امضا شد اظهار ناخشنودی کرده و گفته است حق خود را برای اقدام مستقل در برابر فعالیت‌های هسته‌ای ایران محفوظ می‌داند. بر مبنای توافقنامه ژنو، ایران فعالیت‌های اتمی خود را محدود می‌سازد تا در ازای آن غرب نیز بخشی از تحریم‌ها علیه ایران را لغو کند. اما اسرائیل خواستار تعطیلی کامل برنامه‌های هسته‌ای ایران است.
گزارش حسن جعفری را میشنیدید.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست.
احمد خاتمی خطیب موقت نماز جمعه در خطبه‌های روز جمعه تهران گفته که تندروهای به گفته او فتنه 88 امروز سخاوتمندانه پست می‌گیرند. او همچنین از تعطیلی روزنامه آسمان استقبال کرده. از امام جمعه موقت تهران در بخش دیگری از خطبه‌های خود تصریح کرده که راندخاری سیاسی و اقتصادی برای مسئولین حکومتی هم نباید باشد. شیرین فامیلی گزارشی دارد از سخنان احمد خاتمی خطیب موقت نماز جمعه امروز تهران.
احمد خاتمی خطیب موقت نماز جمعه تهران در بخشی از خطبه های نماز جمعه این هفته تهران استفاده از الفاظ افراطی برای برخی از اصولگرایان را وحدت شکنی نامیده و با ذکر اینکه برای وحدت در جامعه باید از این الفاظ اجتناب کرد گفت: ما با صراحت گفتیم که فتنه‌گران سال 88 تندرو و افراطی بودند که البته امروز سخاوتمندانه پست می‌گیرند. اما به گفته او کسانی که در برابر آنها ایستادند و نگذاشتند که در سال 88 کودتای مخملی شود امروز اسمشان تندروی افراطی شده است. فتنه عنوانی است که علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی بر اعتراضات به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال 88 گذاشته و حامیان او میرحسین موسوی و مهدی کروبی دو کاندیدای معترض به نتیجه انتخابات را سران فتنه مینامند. احمد خاتمی پیش از این نیز بارها در نماز جمعه سخنانی از این دست ایراد کرده است. در نماز جمعه 15 آذر ماه گذشته با هشدار به کسانی که او آنها را فتنه‌گر می‌خواند گفت: طی یکی دو ماه اخیر فتنه‌گران دوباره در حال جان گرفتن هستند و برخی از آنها وقتی دیدند دوستان سابقشان پست گرفته‌اند طلبکار شدند. آیت الله احمد خاتمی در بخشی از خطبه‌های نماز جمعه این هفته تهران با ذکر اینکه از ابتدای انقلاب کسانی با قلم زهرآگین خود اسلام را مورد هجمه قرار داده‌اند، روزنامه آسمان را روزنامه هتاک نامید و از قوه قضائیه به خاطر وارد شدن به موقع و تعطیل کردن آن تشکر کرد. و همچنین به هیئت نظارت بر مطبوعات تذکر داد که باید این هیئت پس از یک جلسه فوری امتیاز این روزنامه را لغو می‌کرد. روزنامه آسمان در اواخر بهمن ماه گذشته به دلیل چاپ مطلبی که در آن قصاص مجازاتی غیر انسانی خوانده شده بود از طرف دادسرای فرهنگ و رسانه توقیف شد. عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان و امام جمعه موقت تهران همچنین در خطبه های خود بر مسئله قانون مداری و تساوی در برابر قانون اشاره کرده و گفت نباید نور چشمی برای حاکمان و مسئولان مطرح باشد و باید هر کسی که غفلت کرد حتی از نزدیکترین کسان به مسئول بود او را تحویل قانون داد. او در تعریف عدالت محوری نیز گفت عدالت محوری یعنی این که برای حاکم آنچه مطرح است اجرای عدالت باشد و راندخاری سیاسی و اقتصادی برای او و فرزندانش وجود نداشته باشد.
چهره خبرساز سال 1392 به انتخاب مخاطبان رادیو فردا.
فهرست نامزدهای امسال به ترتیب حروف الفبا:
حسن روحانی،
بابک زنجانی،
محمد جواد ظریف،
مهدی کروبی،
محمد علی محمدیان،
سعید مرتضوی،
علی مطهری،
میر حسین موسوی،
محمد نوریزاد
و اکبر هاشمی رفسنجانی.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2042-02-2112-2112.
آدرس ایمیل ما info@radiofarda.com
و شماره پیامکگیر رادیو فردا 2042-06-03-87-41-50.
بله، تا اینجای کار فقط از طریق وبسایت رادیو فردا نزدیک به 10,000 نفر در این نظرخواهی شرکت کردند و به خبرساز سال 92 رادیو فردا رأی دادند. شما هم از راه‌های مختلفی که پیش روی شماست و در این پرومو هم شنیدید در انتخاب خبرساز ترین چهره سال 92 رادیو فردا شرکت کنید. شاید ساده‌ترین راه برای شما مراجعه به وبسایت رادیو فردا باشه و از لینک چهره خبرساز سال 92 میتونید به راحتی گزینه مورد نظرتون رو انتخاب کنید و رأی بدید. به گفته مقامات دولت 11 علاوه بر سوخت در ایران، قیمت برق نیز از فروردین ماه برای مشترکان افزایش می‌یابد. این در حالی است که به گفته برخی کارشناسان این افزایش قیمت‌ها می‌تواند تبعات منفی اجتماعی نیز در پی داشته باشد. مهرداد قاسم‌فر گزارش می‌دهد.
بهای برق مصرفی در ایران به میزان 25% افزایش یافته است. این را وزیر نیروی دولت 11 حمید چیتچیان اعلام کرده است. به گفته آقای چیتچیان این افزایش قیمت اگرچه از اسفند ماه آغاز شده اما بر روی قبوز فروردین ماه مشترکان اعمال خواهد شد. این در شرایطی است که پیش از این نیز بر اساس بودجه سال 1393 مصوب مجلس اعلام شد قیمت حامل‌های انرژی چون بنزین و گازوئیل نیز در سال جدید با افزایشی قابل توجه همراه خواهند بود. از سوی وزیر اقتصاد و دارایی علی طیب نیا روز دوشنبه 5 اسفند ماه اعلام کرد که دولت مکلف است به صورت تدریجی و با شیب ملایم قیمت حامل‌های انرژی را در فاز دوم هدفمند کردن یارانه‌ها افزایش دهد. دلایل این افزایش به رغم وضعیت اقتصادی نابسامان طبقات گسترده اجتماعی در ایران چیست؟ احمد علوی، استاد اقتصاد در استکهلم:
علی‌رغم اون چشمانداز خوشبین و روشنی که دولت گذشته داشت در مورد اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها، این هدفمندی نتونست باعث کاهش کسر بودجه بشه، بلکه مزید بر علت شد و ایجاد کسر بودجه انبوهی کرده که دولت مجبور شده از سرمایه‌گذاری عمرانی و از منابع دیگه تأمین بکنه پرداخت این یارانه‌های نقدی را. و این وضعیتی نیست که بشه به شکل پایدار نگرش داشت، بلکه با توجه به تورم افسار گسیخته و مشکلاتی که دولت برای جذب منابع داره، مشکل روز به روز بدتر میشه. بنابراین تنها راهی که باقی مونده اینه که دولت با افزایش قیمت حامل‌های انرژی این کسر بودجه رو مشکلش رو حل بکنه تا بتونه من بعد با کاستن از کسانی که از یارانه استفاده میکنن احیانا توازنی رو ایجاد بکنه در بودجه هدفمند کردن یارانه ها.
بر اساس قانون بودجه 1393 از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی مبلغ 48 هزار میلیارد تومان درآمد برای دولت پیش بینی شده است. این میزان به غیر از درآمد حاصل از افزایش قیمت برق است. درباره این افزایش قیمت‌های برق و سوخت در ایران اقتصاددانان دیدگاه‌های مختلفی دارند. برخی آن را سبب ساز بحران‌های شدید اجتماعی می‌دانند و برخی دیگر دولت را ناچار به این افزایش قیمت‌ها. احمد علوی، تحلیلگر اقتصادی:
طبیعیه که حل این مشکل البته به نفع جامعه خواهد بود، اما مسئله اساسی اینه به چه قیمتی. دولت نمیتونه با توجه به پیامدهای منفی که داره به یک باره این قیمت حامل‌های انرژی رو آزاد بکنه، بلکه میباید پله‌وار با توجه به شرایط و کنترل شده این کار رو انجام بده و با برداشتن هر گام و با ارزیابی هر کدوم از پیامدهای مثبت و منفی سعی کنه اون اقشاری که بیشترین آسیب‌ها رو می‌بینند رو در واقع تأمین بکنه، حمایت بکنه.
به هر حال مقام‌های مختلف دولت و از جمله حسن روحانی رئیس جمهوری ایران بارها گفتند که برای تأمین یارانه‌های نقدی و دیگر پروژه‌های خود با مشکل درآمدی مواجهند. به گفته مقام‌های دولت کنونی و نمایندگان مجلس، دولت محمود احمدی نژاد ردیف‌های بودجه عمرانی ایران را هم به یارانه‌ها اختصاص می‌داد که به توقف بسیاری از طرح‌های عمرانی انجامید. دولت روحانی گفته است قصد ندارد منابع عمرانی را صرف یارانه‌های نقدی کند.
شنونده گزارش مهرداد قاسم‌فر بودید از اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها و مصوبه بودجه سال آینده که بر اساس اون علاوه بر افزایش قیمت سوخت در ایران که هنوز مقدار اون و میزان افزایش قیمت سوخت مشخص نشده، قیمت برق به گفته وزیر نیرو 25% افزایش خواهد یافت.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع ترین راه و آسان ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2-0-420-733-59-55-55.
آنگونه که خبرگزاری های ایران گزارش دادند، تا کنون میلیون ها ایرانی سبد کالا دریافت کردند. اجرای طرح توزیع سبد کالا که از اوائل اسفند ماه در ایران آغاز شده با مشکلات و انتقادهایی همراه بوده، ضمن اینکه تنگ دستی و نیازمندی مردم ایران را نیز به نمایش گذاشته. بیشتر بشنویم از بکتاش خمسه‌پور از دور دیگری از توزیع سبد کالا به خانوارهای ایرانی.
به گزارش خبرگزاری مهر، به زودی سرپرستان خانوارهای زیر 4 نفر با حقوق بالای 500 هزار تومان نیز برای دریافت سبد کالا فراخوان خواهند شد. یک مقام مسئول در وزارت صنعت، معدن و تجارت که خبرگزاری مهر نام وی را نبرده اظهار داشته است، دولت تصمیم دارد که سبد کالای نوبت اول را به 16 میلیون سرپرست خانوار ارائه دهد و بر این اساس مرحله آخر مشمولان دریافت سبد کالای نوبت اول که تعداد افراد تحت تکفل آنها کمتر از 4 نفر است فراخوان می شوند. به گفته این مقام مسئول تاکنون بالغ بر 12 میلیون نفر از سرپرستان خانوار سبد کالای خود را دریافت کردند و زمان دریافت سبد کالا همچنان تا آخر اسفند تمدید شده است. این رقم به این معناست که اگر خانواده های هر یک از این 12 میلیون تن دست کم 4 تن حساب شوند، یعنی تا کنون سبد کالا حداقل برای 48 میلیون تن از جمعیت نزدیک به 80 میلیونی ایران توزیع شده است. خبرگزاری ایرنا روز سه‌شنبه گزارش داده بود بهمن حاج علی مدیر اجرایی طرح سبد کالا در جمع رؤسای سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت گفته که از آغاز اجرای طرح بیش از 10 میلیون سبد کالا توزیع شده است. مدافعان این طرح معتقدند جامعه فقرزده ایران محتاج کمک است و دولت باید حداقل کمک‌ها را در قالب سبد کالا و یارانه به مردم ارائه کند. مخالفان کل طرح را موجب تحقیر مردم یا عامل خار کردن مردم دانستند و آن را گره‌گشای گرفتاری‌های مردم نمی‌دانند، در حالی که برخی از نحوه اجرای طرح توزیع سبد کالا که در مواردی با ازدحام و صف‌های طولانی و معطلی و بی‌نظمی توأم بوده انتقاد کردند. به گزارش خبرگزاری فارس، مرتضی نبوی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره نحوه توزیع سبد کالا و ادامه این طرح در سال آینده اظهار داشته است با توجه به نقدهایی که مسئولان دولت فعلی نسبت به دولت قبلی داشتند به نظر می‌رسید با این نوع کمک کردن به مردم مخالف باشند. اینکه چطور به این نتیجه رسیدند که سبد کالا بدهند به گفته وی جای تعجب دارد. اجرای طرح توزیع سبد کالا که از 3 اسفند آغاز شده قرار است تا پایان همین ماه ادامه یابد.
شنونده گزارش بختاش خمسه‌پور بودید از دور دیگری از اعطای سبد کالا به خانوارهای ایرانی. بخش نخست مجله شامگاهی امشب رادیو فردا رو با گزارش فریبرز غریب و مروری بر تحولات ورزشی امروز به پایان ببریم. بشنویم.
مرحله جدید اردوی آمادگی تیم ملی فوتبال ایران برای دیدار با کویت روز جمعه با توپهای مخصوص بازیهای جام جهانی که از سوی فیفا برای ایران ارسال شده آغاز شد. به گزارش خبرگزاری‌های داخل ایران، امید نمازی، دستیار ایرانی کارلوس کیروش به دلیل مسائل شخصی از تیم ملی کناره‌گیری کرد و امروز مهدی صفایی، قهرمان ایرانی کیک بوکسینگ جهان به عنوان مربی بدنساز در تمرینات حضور داشت. تیم ملی فوتبال ایران در آخرین دیدار خود در مقدماتی جام ملت‌های آسیا روز دوشنبه 12 اسفند در کرج میزبان تیم کویت است. تیم فوتبال ایران با کسب امتیازهای لازم از پیش صعود خود را به مرحله نهایی جام ملت‌های آسیا 2015 در استرالیا قطعی کرده است. فدراسیون کشتی ایران اسامی 16 آزادکار ملی پوش این کشور را برای شرکت در پیکارهای جام جهانی 2014 آمریکا اعلام کرد. رقابت‌های جام جهانی کشتی آزاد با حضور 10 تیم برتر دنیا در 2 گروه 5 تیمی طی روزهای 24 و 25 اسفند ماه سال جاری در لس آنجلس آمریکا برگزار خواهد شد. در تورنمنت بین المللی بوکس بلغارستان در شهر صوفیه از 6 نماینده ایران 3 بوکسور حذف شدند و 3 بوکسور صعود خود را به مرحله نیمه پایانی و کسب مدال برنز قطعی کردند. هومن توغانی در منهای 49، سجاد محمدپور در منهای 52 و احسان سپهوندی در منهای 56 کیلوگرم با پیروزی بر رقیبان خود به نیمه نهایی رسیدند. و در دور برگشت مرحله 1/16 پایانی رقابت‌های فوتبال اروپا لیگ دیشب تیم‌های مدعی یوونتوس و ناپولی ایتالیا، والنسیای اسپانیا، تاتنهام انگلیس و بنفیکا و پورتوی پرتغال با گذشتن از صد حریفان صعود کردند و 2 مدعی دیگر آژاکس هلند و لاتسیوی ایتالیا حذف شدند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
خب اگه علاقمندید که لحظه به لحظه در جریان جدیدترین تحولات ایران و جهان قرار بگیرید، میتونید از طریق وبسایت رادیو فردا این کار رو انجام بدید. از جمله پرخواننده ترین مطالب وبسایت رادیو فردا در همین لحظه‌ای که شنونده مجله شامگاهی ما هستید، کشف سنگ‌نگاره 40,000 ساله‌ای از انسان بالدار در خمین ایرانه و از جمله اینکه در گزارشی که دوستان من در وبسایت رادیو فردا تهیه کرده بودند درباره سخنان محمد رضا خاتمی، برادر محمد خاتمی رئیس جمهوری ایران و نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در دوره ششم که گفتگوی خودشون رو تکذیب کردن، گفتگویی رو که وبسایتی به نام زندگی سالم منتشر کرده بود و در بخش قابل توجهی از اون گفتگو که حالا آقای محمد رضا خاتمی میگن جعلی است، در تمجید و تشکر از رهبر ایران سخن گفته شده بود.
به رادیو فردا گوش میکنید.
شنونده رادیو فردا هستید. بخش نخست مجله شامگاهی رادیو فردا در جمعه 9 اسفند 1392 به پایان رسید. ساعت 19:30 است به وقت تهران و وارد بخش دوم مجله شامگاهی امشب شدیم. با حمید فاطمی همراه میشیم و جدیدترین و مهمترین خبرهای ایران و جهان رو مرور میکنیم. سلام و درود بر شما آقای فاطمی.
با سلام بر شما آقای حسنیا و با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهوری برکنار شده اوکراین روز جمعه در نخستین کنفرانس خبری پس از برکناریش گفت همچنان خود را رئیس جمهوری قانونی اوکراین می‌داند. به گزارش خبرگزاری رویترز، یانوکوویچ که در شهر روستوف آن دون در روسیه در یک کنفرانس خبری شرکت کرده بود، گفت از مبارزه برای آینده اوکراین علیه کسانی که به گفته او می‌خواهند با ترور و ایجاد ترس حکومت کنند دست بر نخواهد داشت. ویکتور یانوکوویچ که توسط پارلمان اوکراین از سمت خود برکنار شده است گفت که به زور و توسط نیروهای هوادار به گفته او فاشیسم برکنار شد و غرب را متهم کرد که از مخالفانش حمایت میکند. رئیس جمهور برکنار شده اوکراین همچنین گفت دستور تیراندازی به سوی تظاهرکنندگان مخالف خود را نداده است و اگر به اوکراین بازگردد در مراسم بزرگداشت کشته شدگان این تظاهرات شرکت خواهد کرد. او برگزاری انتخابات ریاست جمهوری اوکراین در اردیبهشت ماه را غیرقانونی دانست و گفت خواستار حمایت نظامی روسیه نشده و با اشاره به وضعیت در شبه جزیره کریمه گفت که این منطقه با حفظ موقعیت خودمختاریش باید به عنوان بخشی از اوکراین باقی بماند. و در همین حال دادستانی کل اوکراین روز جمعه اعلام کرد که خواستار استرداد ویکتور یانوکوویچ از روسیه خواهد شد. به گزارش خبرگزاری رویترز، وزارت خارجه اتریش اعلام کرد که دارایی‌های 18 اوکراینی را بعد از درخواست وزارت خارجه این کشور توقیف می‌کند. لیختنشتاین هم اعلام کرده است که دارایی‌های مقام‌های دولت سابق اوکراین را توقیف خواهد کرد. دولت سوئیس هم در اقدامی مشابه گفت که دارایی‌های 20 تن از مقام‌های اوکراینی از جمله ویکتور یانوکوویچ و پسرش را توقیف کرده است و در این حال یانوکوویچ روز جمعه داشتن حساب بانکی در خارج از اوکراین را تکذیب کرد. اسرائیل روز جمعه از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خواست تمام اطلاعاتش را درباره تحقیقات اتمی ایران و اهداف آن منتشر کند. اسرائیل اعتقاد دارد این تحقیقات با هدف ساختن بمب اتمی در ایران انجام می‌شود، اتهامی که ایران همواره آن را رد کرده است. درخواست دولت اسرائیل به دنبال گزارش خبرگزاری رویترز صورت گرفت که می‌گوید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از انتشار یک گزارش جامع درباره تحقیقات اتمی ایران خودداری کرده است. به نوشته رویترز، آژانس بین المللی انرژی اتمی در سال 2013 قصد انتشار یک گزارش مهم درباره برنامه اتمی ایران را داشت که می توانست گویای تحقیقات تهران در رابطه با بمب اتمی باشد، اما از آنجا که روابط تهران و جامعه جهانی بهبود یافت این گزارش منتشر نشد. بر اساس این گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی تا کنون توضیحی درباره گزارش رویترز نداده است. آقای حسنیا،
سپاسگزارم از حمید فاطمی. مروری بود بر جدیدترین و مهمترین اخبار ایران و جهان در پایان این مجله شامگاهی رادیو فردا. پایان بخش مجله شامگاهی رادیو فردا، مجله رادیویی جامعه است که تهیه کننده اون همکارم فهیمه خضر حیدری است. دعوت می‌کنم شنونده این مجله باشید که به تحولات حوزه اجتماعی در ایران می‌پردازه. سایتون کم نشه. از من خدا نگهدار.
جامعه. غروب جمعه است و این مجله جامعه رادیو فردا. سلام و خوش آمدید به این برنامه. در برنامه این هفته براتون از اهدای اعضا در ایران خواهیم گفت، با تمرکز بر اتفاقی که هفته گذشته برای نوید شاه‌سوندی اسکیباز حرفه‌ای ایرانی افتاد. با من فهیمه قزره‌ای همراه بشید در این مجله جامعه تا درباره نوید شاه سوندی و اهدای اعضا در ایران بیشتر بشنوید. پیش از اون اما اجازه بدید که با هم نگاهی بکنیم به خبرها. سازمان حفاظت از محیط زیست ایران میگوید سمندر لرستانی در بالاترین معرض تهدید انقراض است، اما با این حال برای تزیینات سفره هفت سین به فروش میرسد. سازمان محیط زیست از مردم خواسته است که از خریداری سمندرها جدا خودداری کنند و همینطور خبر داده که با فروشندگان این گونه به طور جدی برخورد خواهد شد و قاچاقچیان سمندر مکلف به پرداخت جریمه 200 هزار تومانی و حتی رفتن به دادگاه خواهند شد. اینطور که خبرگزاری تسنیم گزارش داده، سازمان محیط زیست ایران برای حفاظت بیشتر از سمندرها با شهرداری، نیروی انتظامی و گمرک هم مکاتباتی انجام داده تا هیچ مجوزی برای خرید و فروش این گونه حیوانی از جمله سمندر و لاک‌پشت داده نشود. به گزارش خبرگزاری ایسنا، رئیس سازمان پزشکی قانونی ایران از آغاز به کار رسمی بانک ژنتیک پزشکی قانونی از ابتدای سال 1393 خبر داده و گفته است که تنها 3% از معاینات پزشکی قانونی مربوط به معاینه جسد است. و ایرنا هم از رئیس کل دادگستری استان گلستان اینطور نقل کرده که از این پس پرونده متهمان متعرض به جان محیط‌بانان استان گلستان قاطعانه و سریع پیگیری خواهد شد. او گفته است اشد مجازات در انتظار این متعرضان خواهد بود. صدمه عمدی به وسیله چاقو و تبر، تمرد در برابر مأمور دولت در زمان انجام وظیفه و کمک به فرار متهم اصلی از صحنه شکار غیر مجاز از جمله عناوین مجرمانه است که رئیس کل دادگستری استان گلستان گفته است اشد مجازات در انتظار آنها خواهد بود. اگر دیزین هم مثل خیلی از پیست‌های استاندارد جهان هلیکوپتر داشت، آن روز سرد بهمن ماه جوان اسکیباز که در ارتفاع دوردست دچار سانحه شد، زودتر به بیمارستان منتقل می‌شد. زودتر به امکانات پزشکی می‌رسید، زودتر به اتاق عمل می‌رفت و شاید هم زنده از اتاق عمل بیرون می‌آمد و برمیگشت به خانه‌اش. داستان را این شکلی هم می‌شود دید، ولی اتفاقات طور دیگری کنار هم چیده شده بودند. دیزین مثل خیلی از پیست‌های استاندارد جهان هلیکوپتر نداشت. جوان اسکیباز دچار سانحه شد و 7 ساعت بعد به اتاق عمل رسید. 7 ساعت کار خودش را کرد و پزشکان گفتند که این یک مرگ مغزی است. نوید شاه‌سوندی، جوانی که هنوز 30 سالش هم نشده بود، آن روز سرد اواخر بهمن ماه یک بار برای همیشه مرد. هرچند دستگاه‌های نگهدارنده علائم حیاتیش را 7 هفته بعد خاموش کردند. ضربه و رنج و اندوه مواجهه با این اتفاق اما خانواده شاه‌سوندی را به این فکر انداخت که از مرگ نابهنگام پسر جوانشان زندگی‌ها و امیدهای تازه‌ای بسازند. ایرج شاه‌سوندی، پدر نوید، اعلام کرد که اعضای آن بدن جوان و ورزشکار را اهدا می‌کند به خانواده‌هایی که آخرین لحظه‌های ماندن عزیزشان را به شمارش نشستند. نوید شاه‌سوندی، اسکیباز حرفه‌ای، جان خود را از دست داد. اما حالا که این گزارش را میشنوید، قلبش جایی در تن و جان دیگری هنوز میتپد. ایرج شاه‌سوندی، پدر نوید شاه‌سوندی، این هفته میهمان مجله جامعه ماست تا کمی بیشتر از تجربهش و از فرهنگ و انتخابی به نام اهدای اعضا در ایران بشنویم. آقای شاه‌سوندی، برای شنوندگان مجله جامعه ما بفرمایید که دقیقاً کی و چه اتفاقی برای نوید پسر شما افتاد؟
24 بهمن ماه بود که ساعت 12 و 11 دقیقه ظهر بوده که این حادثه پیش میاد و استابت میکنه به اون پایه هایی که برای برق میزنن یا تلکابین میزنن در وسط پیست اسکی و از اون لحظه تا 7 بعد از ظهر که به اتاق عمل میرسه یه چیزی حدود 6.5 ساعت یا 7 ساعت بوده که میرسه به اتاق عمل، که در اون مدت فکر کنم دو بزرگترین مشکلی که برای نوید پیش اومد تو اون لحظات بوده، چون 2 بار ایست قلبی کرده، ظاهرا 2 بار داشته از خونریزی خفه میشده و وقتی که اون اتاق عمل و 4-5 ساعت هم تو اتاق عمل بود و پزشکا که آمدن بیرون زیاد ابراز امیدواری نمیکردن. ما 1 هفته امیدوار بودیم در بیمارستان و با تنفس مصنوعی نگرشون داشتن، جوش کامل بود تا رسید به پنجشنبه بعدش که ساعت 12 شب تقریبا قطع امید کردن که به هیچ وجه دیگه امیدی به زنده بودنش نیست.
بعد شما کی تصمیم گرفتید که اعضای بدن فرزندتون رو اهدا بکنید و چه روندی رو گذروندید؟
وقتی ما آخرین خبر شنیدیم و دکترش تایید کرد که واقعا نمیشه دیگه کاری کرد، در اون لحظه بود که من تصمیم گرفتم لااقل اگر قرار این بدنش بره زیر خاک و قلب، ریه، کبد، کلیه و سایر اعضا که سالم هم بودن به درد میخوردن بپوسه زیر خاک، لااقل زندگی دیگری رو نجات بده. و این خیلی تصمیم مشکلی بود ولی میگرفتیم. و روز بعدش یعنی ساعت های بعدش منتقل شد به بیمارستان مسیری دانشوری در خارآباد و فرداش رفتیم اونجا جمعه با امضای نامی که بود ما این اجازه رو رسما دادیم و شنبهش دکترها که آمدن و اعضای سالمش را از بدنش بربردن و برای جای مختلف فرستادن که استفاده بشه. تا اینی که ما میدونیم قلبش حتما هست و کبدش، ریه هاش و کلیه هاش.
آقای شاهسوندی، الان که این ماجرا تعریف میکنید چه حسی دارید؟ بعد از اینکه اتفاقی که به حال افتاد بسیار دردناک بود و به هر حال شما تونستید اعضای پسرتون رو اهدا بکنید، حس شما چه بود، چه هست؟
باور بکنید که دادن این اعضا به خانواده‌ای که الان درشون شادی هست و اون خانواده‌ای که بچه‌هاشون از نظر عزیز بودن کمتر از بچه‌ی من هم نیست، به من خیلی آرامش میده. و باور بکنید که اگر این کار نکرده بودم الان خیلی در عذاب و ناراحتی به سر می‌بردم. ولی شادی که در شاید نزدیک 8 خانواده که الان از این اعضای بدن من استفاده می‌کنن اینقدر این شادی زیاده که باور بکنید که غم از دست دادن بچه‌ی من رفته در سایه شادی اونها. و این بزرگترین نعمتی که فکر کنم نصیب نوید شد و نصیب خانواده ما. من از این کارم فوق العاده راضی هستم و راضی به رضای خدا. هر چی کند او کند. ما چه توانیم کرد؟
مادر نویدم آیا از اول با شما موافق و همراه بود؟
وقتی که در قالب پدر میرم در تنهایی خیلی هم گریه میکنم، خیلی هم گریه میکنم. اما وقتی از فاز پدر بودن میام بیرون و منطقی فکر میکنم واقعا راضی به رضای خدا هستم. البته معمولا خانم ها با احساس تر با مسائل برخورد میکنن و شاید مادرش واقعا خیلی ناراحت بود، در اول روزی نبود، ولی من واقعا خواهش کردم ازش که 50% این بچه مورد توی 50% مال منه و من خواهش میکنم که بپذیره و اون هم بالاخره پذیرفت. آموزه های دینی من بود که به من این ارسال را یاد داده بود. اصلا برای مهم نیستش که قلب این در چه بدنیه، آیا دشمن منه و آیا دوست منه، ولی برسات یک انسان حیف نبود که این قلب زیر خاک میپوسید و خوراک یه مقدار حشره میشد تا این که الان جان را نجات بده. ممکنه اون هم زیاد با ما موافق نیست.
خود نوید چطور آقای شاهسوندی؟ پسرتون فکر میکنید این اقدامی رو که شما کردید دوست داشت و نتیجه طوری هست که شما این کار رو به دیگران هم بخواید توصیه بکنید؟
اولا که ما وقتی فیلم های مختلف رو در منظر با هم میدیدیم و به فیلم برخورد میکردیم که یک نفر اعضای بدنش رو دونیت کرده، فوق العاده لذت میبرد و فوق العاده خوشحال بود از این کار. خب من هم که شخصا از این کار لذت میبردم. اگر این کار رو نمی کردم هم به اون خیانت کرده بودم، هم به خودم خیانت کرده بودم و هم شاید به اون خانواده هایی که الان گیرنده این اعضا هستن. و واقعا توصیه میکنم به هر فردی، واقعا توصیه میکنم. شما نمیدونید که من این مدت دارم یک کمپینی میخوام را بندازم برای همین قضیه فرهنگ سازی. رفتم اطلاعاتی که از بیمارستان گرفت کردم، در 1374 این بیمارستان تأسیس شده تا الان 18 سال میگذره از این بیمارستان و متاسفانه 7000 تا عضو داره. برای کشوری که 75 میلیون جمعیت داره این در واقع یعنی صفر.
آقای شاهسوندی، شما به دیانت بهایی اعتقاد دارید و ما میدونیم که بهاییان در ایران با محدودیت های هم روبرو هستند. آیا نوید پسر شما اجازه رفتن به دانشگاه رو در ایران پیدا کرد؟
متاسفانه خوب متابع حکومت هستیم و به هیچ وجه گله‌ای ندارم، ولی متاسفانه سال هاست، شاید من که بگرم سال، شاید از اول انقلاب سال ها خیلی از بچه هایی که در دیانت بهایی بودن از رفتن به تحصیل دانشگاه به خصوص محرومند، حتی تجربه که در مدارس دارشون هست. ولی من راضی به رضای خدایی و واقعا هیچ گله و شکایتی ندارم. من بچه هم نهایان ست بچه دارم که واقعا بچه هایی بودن که میتونستن خیلی لیاقت نشوندن، میتونستن خیلی ترقی بکنن، ولی متأسفانه تا دیپلم بیشتر نتونستن اینجا تموم بکنن.
نوید اساسا علاقه داشت که به دانشگاه بره آقای شاهسوندی؟
کدوم جوونی است الان که علاقه نداشته باشه به ادامه تحصیل؟ کار ممکنه رشته‌های مختلفی انتخاب بکنه. چند پسر بزرگی من فوق العاده علاقمند بود که سیویل بخونه و خودمون یه دانشگاه داشتیم و اون را رفت اون، ولی اون را هم متاسفانه به هر دلیلی که برای خودشون محترمه و از نقطه نظر ما البته خوشایند نیست، اون هم بستن ولی اون کار هم نمیتونیم بکنیم.
در پایان مجله جامعه این جمعه با شما خداحافظی میکنم. من فهیم خضری دری سپاسگزارم از شما که با ما با این برنامه یک بار دیگر همراه شدید. خدا نگهدار تا جمعه دیگر و مجله جامعه دیگر. این صدا